بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 544 سطر دهم از ثانیه. الذین یکونون ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و حل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فأولئك اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار نفیر. قبل از اینکه این آیه دوم رو شروع کنیم به بحث، زحمتی رو که کشیدن من توضیح بدم. ما در جلسه دیروز این عبارت رو داشتیم که قال فی مجمع البیان قیل لترازی معنیان احد همه انهو امضاء البیعه به تفرق عقد تخایر بعد العقد الى قولی تاخر. کلمه تخایر بعد العقد داشتم، من تخایر رو هم کردم بر اسقاط خیار که نتیجهش امضای بیع بود. حالا تحقیق کردن به من دادن که خب تحقیق خوبیه، گفته بشه بد نیست. در این تحقیق که کتاب قنیه و کتاب مبسوط شیخ نقل شده، تخایر به دو قسم تقسیم شده، یکی تخایر فی نفس العقد و یکی تخایر بعد العقد، که البته در کتاب ما تخایر بعد العقد مطرح شده بود. تخایر در نفس العقد رو اینطوری معنا کردن که بایه به مشتری بگه بیع تو کرد به شرط ان لا یسقط بیننا خیار المجلس فیقول المشتری قبل تو، یعنی در ضمن عقد خیار مجلس رو اسقاط کنن، که تخایر فی نفس العقد یعنی اسقاط خیار مجلس و امضای بیع و امضای بیع بدون خیار. و این تخایر همونطور که توجه میکنید فی نفس العقد که ربطی به بحث ما نداره. و ثانی تخایر دوم اینه ان یقول احد و همال صاحبی فی المجلس یقول اختر او هم فیختا و امضا العقد، یکی به یکی دیگه میگه اختیار کن، اونم اختیار میکنه امضا رو، که باز هم نتیجه سقوط خیاره. پس تخایر بعد العقد همونطور که دیروز معنا کردم سقوط خیاره، اینجا سقوط خیار مجلس، بعد العقد اسقاط خیار میکنه. خب حالا عبارت مجموع البیان اینطور میشه: ترازی امضاء بیع است با تفرق یا امضاء بیع است با تخایر. بعد از تفرق خود به خود خیار مجلس ساقط میشه و بیع امضا میشه، اما اینا اگر هنوز تفرق پیدا نکردن با تخایر میتونن اسقاط خیار مجلس کنن و بیع رو امضا کنن. علی حال ترازی به معنی امضای بیعه، حالا یا امضای بیعی که بعد از تفرق حاصل میشود یا امضای بیعی که با تخایر یعنی با اسقاط خیار مجلس ثابت میشود. خب تحقیق خوبی بود که من خوندمش، جادش که خود من این کار رو انجام بدم. بحث امروزمون آیه دومه که در مورد بیع ما بهش استشهاد میکنیم. در این آیه ابتدا تفسیر آیه رو میاریم، بعد هم احکام شرعی که میتونیم استخراج کنیم استخراج میکنیم. در تفسیر هم ابتدا تجزیه ترکیب میکنیم، بعد معنا رو ذکر میکنیم دیگه، تا بعد نوبت برسه به این که حکم فقهی رو استخراج کنیم. من آیه رو تحت لفظی معنا میکنم، بعد ترکیبی هم که مرحوم محقق ارائه دادن اون ترکیب هم از رو میخونم، احتیاج به خواست گفتن نداره. کسانی که ربا میخورند یعنی ربا میگیرند و تصرف در اون ربا میکنند، حالا چرا تبدیل به اکل فرموده این در عبارت خود مرحوم محقق خواهد آمد. و منظور از اصل ربا اخذ رباست و تصرف در مال ربوی است. کسانی که ربا میخورند بعد از اینکه محشور شدند و از قبر بیرون آمدند لا یقومون، نمیتونن درست بایستند، نمیتونن بایستند مگر مثل کسی که یتخبطه شیطان، شیطان او رو به خبط وادار کرده. خبط راه رفتن بدون هماهنگیه. آدم وقتی راه میره بالاخره یه آرامشی در راه رفتنش داره، یه نظمی در راه رفتنش داره. اما کسانی که حالت فلجی، حالت لمسی، حالت بی‌حسی دارن، به قول ما وقتی راه میرن تلو تلو میخورن، یعنی هم میخواد بیفته زمین، از این را بیفته، از اون را بیفته. خبط اینجور راه رفتنه. شخصی که ربا میخوره گرفتار خبط میشه در این راه رفتن، یعنی نمیتونه بدون استراب راه بره، نمیتونه راه رفتن منظمی داشته باشه، هی مثل این که داره زمین میفته. بعد من المس، مس یعنی جنون. در اینجا چون قدیمی ها معتقد بودن که جنون از مس شیطان حاصل میشه، یعنی از مس جن، جن با انسان تماس میگیره و انسان میشه مجنون. مجنون یعنی جن زده. مثلا تعبیر مجنون هم نشون میده که چطوری درباره دیوانه فکر میشه. دیوانه هم همینه، دیوانه یعنی گیر زده، گیر فارسی جنه. پس همین کلمه که گفته میشه نشون میده که قدیمی ها در مورد این شخصی که فکرش و عقلش رو از دست داده چجوری فکر میکردن. فکر میکردن که جن به او زده یا دیو به او زده، بهش میگفتن مجنون یا دیوانه. و فکر میکردن که مست شیطان، یعنی شیطان هم جنه دیگه، مست شیطان او را گرفتار کرده. حالا خداوندم خب داره با زبان بشر با بشر حرف میزنه، میفرماد که از مست این شخص رباخار مثل کسی را میرود که گویا به مست شیطان گرفتار شده، یعنی دیوانه شده. حالا که را رفتنش نشون میده که این عقل درستی نداره. این اعتقاد قدیمی ها داشتن، حالا درسته یا نادرست این باید بحث بشه، ما الان رد و اثبات نکردیم. قدیم این اعتقاد داشتن، حالا یا واقعا این اعتقاد درسته یا درست نیست مشخص نشده هنوز، هنوز روشن نیست، چون از می رفتن عقل معلوم نیست از چه ناحیه میاد.
قرآن رد نکردش،
رد نشد، ما کسی تالم رد نشد، ولی اثبات هم نشد، نه اثبات شده این مسئله نه رد شده، هنوز تو ابهامه.
یعنی شأن قرآنی نبود که اگر مطلب نادرست بود مطلب نادرست؟
نه، قرآن به این کارا کار نداره. شاید در بعضی جاها ضمناً رد کرده باشه یا اثبات کرده باشه، ولی قرآن صراحتش در بیان وظیفه پیغمبر، پیغمبر است. این پیغمبر چی چیزی رو با تبیین کنه؟ اونا رو در قرآن تبیین میکنه. یه چیزایی دیگه که در پیغمبر وظیفه تبیین نیست، اونا رو لازم نیست قرآن بیان کنه. خیلی از علوم که پیغمبران بهش کاری ندارن، به ظاهر البته ها، ولی ما معتقدیم که ریشه علوم از پیغمبران میاد. همین علم ریاضی، علم هیئت اینا یا علم طب اینا خیلی بعیده که مستقیما به ذهن بشر خطور کرده باشه. اصلش رو باید مرسومی اعلام کرده باشه، بعد بشر در مورد شاخ و برگش و فروش فکر کرده باشه. در اصل ما معتقدیم علم از جانب انبیا میاد، ولی حالا انبیا وظیفه ظاهریش اینه که علم شریعت رو بیان کنه، بقیهش جزء علوم اونها نیست، یعنی جزء وظیفه اونها نیست. اگر چه گاهی بیان میکردن، خب مثلا جابر بن حیان میرفت چه بیشه امام صادق چی یاد میگرفته؟ هیچ تو روایت شرعی ما نداریم که جابر بن حیان واسطه در راوی باشه، با اینکه میرفت پیششون همیشه میرفت اون میمده سکوت که نداشته، یه چیزی میگفته، امام تا حرف میزده راوی ها میبشتن. خب ابو حیان که جابر بن حیان، ابو حیان آدم سالمی نبوده. بله جابر بن حیان پیش امام میرفته و مسلم حرف میزده، اگر میرفته و مینشسته و احکام شرعی رو مینوشته، خب بالاخره باید یه چیزی از شریعت نقص شده باشه. در هیچ روایتی ایشون واسطه و راوی نمیگیره. معلوم میشه شیمی که بلد بوده میرفته شیمی میپرسیده، بعد هم آمده شیمی نوشته. حالا کجا افتاده و چی دوری میشده نمیگیره. کسانی در حد شغل خودشون میرفتن پیش امام سوال میکنن، امام همه رو جواب میداده. بنابراین مسلط در تمام علوم بوده، ولی وظیفه‌اش نبوده که اون علوم رو بگه. کسی سوال میکرد جواب میداد، کسی سوال نمیکرد جواب نمیداد. انبیا هم همینطور بودن. چه بسیار از علومی که انبیا درست کردن، ولی اونی که وظیفه‌شون بوده بیان شریعت بود. قرآن هم همینطور. قرآن ظاهرش بیان شریعته، اگرچه بنابر قولی لا رتم ولا یابسن الا در کتاب مبین. کتاب مبین هم یعنی قرآن بنابر قولی. همه چی تو قرآن هست، ولی همه چی باید از قرآن استخراج بشه. اون ظاهر قرآن داره بیان احکام شرعی میکنه. اونجا هم که داره داستان میگه باز ازش یه برداشت شرعی میشه. پس این که حالا دیوانه چه میشود که دیوانه میشود، این وظیفه قرآن نبوده که بیان کنه. نمیخوام بگم بیان نشده، شاید تو بوتونش بیان کرده باشه، ولی وظیفه نبوده که به ظاهر بیان کنه. لذا این که شما میفرمید هیچ آیه بهش نپرداخته، اگر واقعا حق بود آیه اثباتش میشد. این
خود این آیه داره الان صریحا میگه یا مفسرین تحریم میکنن، میگن که چون گذشته و گذشتگان اینجوری تصور میکردن.
یعنی شما میفرمید که آیه بالکنایه یا به صراحت داره بیان میکنه که دیوانه یعنی جنزده. بنابراین ما نباید مثل مفسرین تفسیرش کنیم. حالا مرحوم حضرت هم نخواسته رد کنه یا اثبات کنه، میگه چون مردم اینطوری فکر میکردن قرآن هم اینطوری میگه. حالا آیا قرآن داره استدلال میکنه، داره بیان میکنه مطلب حق رو، یا نه طبق حرف دیگران داره حرف میزنه؟ اینم برای معلوم روشن نیست، چون گویا اوقات قرآن طبق محاورات حرف میزنه و چون خیلی مهم نبوده بهش نمیپردازه. و اینم نیست که درست باشه، اینم نیست درست باشه. یعنی واقعا جن تصرف میکنه در انسان، به انسان دیگاه
میشه.
شیطان بالاخره طبیله از جن دیگه.
شیطان میده از صحبان میتونه باشه، اما بر اساس تعمیداتی که
بله شیطان در اینجا به معنی جن نمیشه.
یه میخوام بگم اینطور نیست که فقط منحصر در این مثلا باشه و ما این معنا رو بکنیم. شیطان میتونه مثلا میگم به تحریک فرد میگم به عنوان میکروب ویروس یا چیزی که خلالی در خود مغز انسان وارد شده باشه و عقل پوشیده شده باشه. یکی از معانی جن پوشیده
بله جن باشه، درست. جن به معنای میکروب میتونه باشه، به معنای موجود نامرئی. اما آیا شیطان هم مرادف با جنه؟ اگه مرادف با جن باشه همینه.
نه من مردم این که اطلاق داره.
اگر بتونیم ثابت کنیم که شیطان اطلاق داره، باید فرمان شما درسته که حتما لازم نیست یه موجودی که ما اسمش رو جن میذاریم در یک شخص دیوانه تأثیر کنه. ممکنه یه میکروب، یه مرضی، مثلا یه چیزی که پوشیده است بر ما، موجودی که دیده نمیشه، او تأثیر میده. خب ولی این فرموش خوبیه.
در حالی سنتری که تمام صدر علیه
السلام که از دور شکست رسانده خودی شیطان جبیس میکرد، این همونشون بگه
که جنگ
جوانه پنهان
و بعد اگه
اون سمسه خاک
یا
اون شیطان که البته قبیله از جن نست، یعنی پنهان است، موجودی
پنهانه. یعنی که هر کدوم از این موجوداتی که خطی از را رابطه است بکنن
در این کنوب شیطان میشه
بگیره و ضرر
میزنه. و این چه شیطان میتونه؟ شیطان رو بعضی ها گفتن جن مزاحم میشه شیطان. جن مزاحم میشه شیطان، پنهان است و مزاحم. خب اونی که باعث جنون میشه جن مزاحم دیگه، پس میشه تعبیر به شیطان. حالا آیا شیطانی که در اینجا میگیم میشه به ممکنه یه موجودیست که مثلا وسوسه میکنه؟ ممکنه. حالا لازم نیست حتما شیطان به قول شما همون ابلیس باشه که ما میشناسیمش و او در ما وسوسه میکنه، لازم نیست حتما او باشه. خب اگه این بشه دیگه مجنون بالاخره شیطان زده هست، چون یه عاملی تأثیر کرده که مجنون شده مجنون. و اون عامل اگرچه ناشناخته است ولی فعلا این وجود نامرئی حساب میشه.
صاحب سیاق آیه در مورد اینه که اینا به خاطر اینکه بحث رباخوری داشتن این مسئله برای شده ولی نمیتونی به میکروب اینا نسبت بدی که عقلش و زایش نشه به خاطر رباخور.
نه نمیگه، نمیگه رباخور دیوانه است، میگه رباخور مثل دیوانه را میره. چرا مثل دیوانه را میره؟ بعدن گفته میشه چون اون ربایی که خورده سنگین میشه، شکمش بزرگ میشه، این نمیتونه متعادل را بره. اون سنگینی میکشه به سمت زمین، هم میخواد بخوره زمین، دوباره بلند میشه، میشه دیوونه ها را میره، نه که دیوونه باشه. اون میفهمه که الان چی کجده تو قیامت کسی دیوونه مشهور نمیشه، همه عاقل مشهور میشن. و بسر کل یوم حدید همه چی رو میفهمه و میفهمی که الان چه کرده که به این روز افتاده.
اساسا علامه تو المیزان رو همینش هم بحث کردن که اشکالی اصلا که چرا ما اینا داریم به قیامت منتصبش میکنیم و همین دنیا رو
تو دنیا مشهود نیست.
قضا خوردن رو مستقیم در ارتباطات دوری دقیق دیدون، یعنی شما این قضا مشکلی ها باشه چه از حیث معنوی و چه از حیث مادی، یعنی توی دور مخالی تحصیل مزید و در ارتباطات دور علمی
مشکلی جا این چه در دنیا چه در آخری ولی مشهود نیستن.
مشهود
نیست یعنی رباخور نیستن. نه من آدم رباخور نیست، بقیه ظاهرن را میدون تو دنیا، تو دنیا نیست ولو باطنن شاید مستقیم راه نره که اصلا راه نمیره، ولی آیه باطن رو نمیگه، تو کسی این باطن رو نمیبینه. بنابراین ظاهر آیه اینی که در قیامت اینطور باشه، در وقت هش اینطور باشه که مشهود میشه.
میگه به خاطر قولشون این عمل، نه به خاطر خوردن ربا. میگه زارکر بنام قال انما البیع مثل ربا، به خاطر اینه که اینطوری شده تعبیل داره. میگه این نگه که ربا رو بود
تعبیل داره اینکه تو دنیا اینطور میشه،
یعنی این کنترل نداره و میان این حرف رو میزنه،
یعنی
اگر عقلش سالم داشته باشه،
اگر عقلش سالم باشه این حد رو این حد رو زد ببینید میگه لا یقومون، بلند نمیشه، نه این حد رو نمیزنه، بلند نمیشه چون این چی میشده.
یقومون هم ما بهمی قیام زهر، یقومون به معنی قیام برای فعل، علام فعل، نه این قیام اصطلاحی و قیام قبود، قیام برای فعل،
قیام برای گفتن.
نه قیام برای قسم میگیم یعنی چی؟ یعنی
مجموعه فکر. شما الان اینجا یقومون رو منه یقومون رو برای گفته؟ برای فکر که نه، شما مناسبت نداره اینجا. یا باید قیام رو یعنی واقعا ایستادن معمولی بگیرید، یا قیام برای گفتن یعنی اقدام رو گفته، قیام رو یعنی اقدام بگیرید،
اقدامی که اینا در بیع و ربا اینا انجام میدن، یعنی امرار معاشی که دارن اینا انجام میدن.
لا یقومون یعنی اقدام نمی کنند، اونطوری شما رو نمی کنید دیگه، اقدام نمی کنند مگر مثل اقدام دیگه ها در کارهاشون. ذالک بأنهم قالوا، یعنی این اقدام دیوانگی داشتن به خاطر این گفتارشون، یا نه چون چنین گفتن چنین کردن، یعنی چون چنین اعتقاد داشتن که این اولی کردن، این اول اثرش این بوده که به این نتیجه افتادن. حالا این قرآن دیگه، حالا ما باید به چند جور میشه تفسیرش متوالی، کدوم تفسیر درسته اونو باید از امام بپرسیم. ولی این احتمالات هست، حالا شما میگید لا یقومون، در جاهایی هم هست که قیام به معنی اقدام،
نه المیزان هم اینا تصویر کرده
که قیام در
جاهایی که قیام به معنی در ظاهره نیست و بحث قبر و بحث قبر بعد از قیامت نیست، همین زندگی مادی.
اصلا اونی که ایشون تفسیر میکنه یعنی مرحوم محقق این نیست که دارم عرض میکنه، حالا تو المیزان شما این فرمایید اونجور دیگه تفسیر شده، اونم باید دید که شاهدی بر مدعا دارن یا نه. البته احتمالات از میکنه زیاده، خیلی جورا میشه آیات قرآن معناش، شما تو مجموع البیان مراجعه کنید چقدر نقل احوال میشه، ولی حالا کدومشون میشه با اطمینان پذیرفت؟ اون حرفه ظاهرا، یعنی ظاهرا و باطنا اونی که امام میگه از امام نقل میشه اونی که میشه پذیرفت، به خصوص اگه سند صحیح باشه. اونی که ماها میگیم جبر براش خواست فکر بشه. حالا آیا این کلام مرحوم محقق طبق روایت یا اون چه که المیزان گفته این باید یه تفاوت بشه؟ ذالکه یعنی این که اینها اصل ربا میکنن و نتیجهش این میشود که لا یقومون الا کما یقوم، به خاطر این است که اینها اعتقاد دارند که بی مثل رباست. بعدا اشاره میکنیم که عکس این باید گفته میشد، اونا فکر میکنن ربا اصل بیه، ولی خب چون اونها در مورد ربا زیاد روی دارند چنهو میگویند بی مثل رباست، یعنی ربا رو مثل که از بی بهتر میدونند، قبیتر رو را بهتر میدونه، یعنی با سود بیشتری سود بیشتری بر ربا قائلن، لذا بی او داره به ربا تشبیه میکنه، در حالی که ادعاش اینه که ربا مثل بی، یعنی همون که بی حلاله ربا هم حلاله، ولی میگه بی مثل رباست، تشبیه تشبیه معکوسه، چون زیاده رو در طرف ربا داره. این کلام نقل عقیده اون هاست و اونها در عقیده شون ربا رو قوی تر از بی میدونن، سودمندتر از بی میدونن، لذا بی او در حلیت به ربا تشبیه میکنن، با اینکه باید ربا رو به بی تشبیه کنن، علتش اینه که اونها ربا رو بهتر از بی میدونن. قالوا انما البيع مثل الربا، خداوند میفهمد در حالی که به حل الله البيع و حرم الربا، نه این قانونی که اونا گفتن درست نیست که بی مثل ربا باشن، این دو تا با هم فرق داره، فرقشون به این است که بی حلال است ربا حرام است، اونم طبق مصلحتی که خدا میدانسته، خدا طبق مصلحتی که میدانسته بی رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده، و این فرق و فرق بزرگی هم است. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، هر کس موعظه‌ای از خدا پیش برسه، یعنی امر و نهی الهی پیش واصل بشه، فانتهى و به موعظه عمل کنه و دست از اون ربا گرفتن که سابق انجام می‌داده برداره، از این بعد ربا نگیره، فله ما سلف، یعنی رباهای قبلی رو استفاده کنه، اشکالی نداره، لازم نیست رباهای قبلی رو برگردونه، البته بنابرای یک تفسیر. و امرو الالله، یعنی کارش واگذار به خدا میشه، خدا باش رفتار خواهد کرد، حالا چطور رفتاری؟ طبق فضلش دیگه، چون آدم منتهی شده به اوامر و نواهی الهی، عمل کرده و به وعظی که از جانب اله شنیده عمل کرده، بنابراین امرو الالله. و من آده، اما کسی که بعد از شنیدن این امرو نه دو مرتبه عود کند و ربا بگیرد، فاولای که از ها و ناره هم فی خالدون. خب این آیه رو ما ابتدا تفسیر میکنیم، اون آیه و یمحق الربا که بعد آمده و یمحق الله الربا که بعد آمده، اون رو تفسیرشون مرحوم محقق تأخیر میدازن، خدا محو میکند ربا رو و رشد میدهد صدقات رو، والله لا یحب کل کفار اثیم، اثیم یعنی گناهکار. خب مرحوم محقق تجزیه ترکیب میکنن عبارات ورس کردم، احتیاجی به خارج گفتن نداره، از اون خونه الازینه با سلش مبتداست، یعنی یکون نربا سله الازینه، مخ الازین با این سله که یکون نربا مبتداست، خبروهو لا یکومون، خبرش لا یکومون، و الا للاستثناء، خب معلومه الا عدد استثناست، و ما بعدش مستثناست، کما یقوم الذی یتخبط و شیطان من المس مستثناست، و مستثنا من محذوف است، تقدیر و تقدیر، یعنی تقدیر مستثنا و استثنا و مستثنا من همه با هم این چنین است، لا یقومون قیاماً الا قیاماً کائناً نه و قیام المسلوب، که قیامنی که قبل آمده مستثنا منه و حذف شده بوده، مستثنا قیاماً کائناً منتها قیامنش حذف شده، کائننش که صفت بوده برای قیامن باقی گذاشته شده. و تقدیر اینطوره، لا یقومون قیامن الا قیامن کائنن نه و قیام المسروع. مسروع کسیست که به مرض سر مبتلاست، که اون رو هم میگن جن زده است و او هم درست میکنه داره، اون استرابش در رفتن بیش از دیوان است. بعضی مدعی میشن که مسروع رو جن انتخاب میکند برای تغذیه، داستان های در زمینه داریم که جن از بعضی اوقات از انسان ها برای تغذیه خودش استفاده میکنه، یعنی غذایی که میخوره غذای ما نیست، میگن میره تو بینی شخص و شخص رو به حالت سر میندازه و همین براش غذاست. بعد عادت میکنه دو مرتبه میاد، هر دفعه برمیگرده اون طرف مسلوب میشه، یعنی قش میکنه و این هم غذاشو میکنه. نقلم میکنن که یکی از اجنه خودشونو گفته، گفته ما مثل شماها غذا نمیخوریم، ما غذامون اینچنینه. بعد ازش سوال میشه، حالا یا از اوی از کسی دیگه از جنه دیگه سوال میشه که این غذاهایی که از بین ما میبرید کجا میبرید، چون گاهی اجنه غذای انسانها رو میبرن. حتی نمونه های زیادیشو خودمون دیدیم، کسی ادعا میکرد که در زمین من گونیه برنج گذاشته، حالا میام میبینم نیست، درم کامل بسته بودن جن انسانی رفت آمد نمیکرد. گاهی هم مدعی میشد که گونیه برنج میبری گونیه سنگ میجاش میزنه، و گاهی میگفت مثلا من زیر دوشکم پول میذارم، بچم ندارم، کسی هم خونه من رفت آمد نمیکنه، پولا میره. بعد از این جن، حالا جن از این جن که نه، جن های از جنی پرسیدن که این پولایی که میبری، این غذاهایی که از ما میبری کجا میبری؟ اون جواب داده بین فقرای انسان ها تقسیم میکنی، یعنی اون غذا غذای ما نیست، ما غذای دیگری استفاده میکنیم. خب من یه مطلبی رو اشاره بکنم، جا نداره خیلی زیاد که اشاره بشه، ولی خب خلاصش هست. شخصی از علما نقل میکرد، مثل تو داستان نوشته شده، یعنی زمان ما نبوده، ولی زمان قبل نقل میکرد که با کاروانی از ایران میرفتیم عراق برای سفر، برای سفر زیارتی. دیدم که جلوی کاروان ما یه جوانی را میره، آشنا باش نبودم، ولی وقتی که میرسیم به کاروان سرا و نزول میکنیم این جوان نیست میشه، دوباره وقتی را میافتیم میاد قضاشو میگیره، بله میاد قضاشو میگیره از کاروان و دیگه نیست میشه. و بعد وقتی دوباره راه میفتیم دوباره پیداش میشه، دوباره هم جلوی کاروان ما میره. این قضیه چند بار اتفاق افتاد، من کنجکاو شدم که بپرسم از این که تو کی هستی و چرا آمدی. یه دفعه که آمد قضاشو بگیره یا در یه وقت دیگری، من بالاخره به حرف گرفتمش، پرسیدم کجا میری، کی هستی و چرا در جمع ما غذا نمیخوری، غذا تو میگیری میبری بیرون. جواب داده که من از شماها نیستم، من جنم. و نذر کردم که سفر کربلا برم زیارت کنم امام حسین رو، کاروانی در راه میفتن با شما دارم همراهی میکنم و بالاخره با شما دارم میام که به نذرم وفا کنم. یه ازش پرسیدم که چرا با ما غذا نمیخوری؟ گفته من اصلا غذای شما رو نمیخورم، این غذا رو من میبرم به فقرهای شیعه میدم، که خود شیعه بوده که میدم به فقرهای شیعه. بعد این آقا میگه ازش پرسیدم که شما غذاتون چیه؟ گفته ما غذامون رو از شما ها میگیریم به این صورت که به یکی نگاه میکنیم خوشمون میاد، کارم نداریم که حالا زیبا باشه یا زشت باشه، زیبا و زشت مال شماست، شما ها تشخیص میدیم، ما برامون مهم نیست، پیر باشه جوان باشه زن باشه مرد باشه مهم نیست، ما یکی رو نگاه میکنیم انتخابش میکنیم. بعد میریم تو بینی او، او قش میکنه و ما تغذیه میشیم. بعد بار بعدی هم همینطور، چون دیگه انتخابش کردیم دیگه مال ما شده، ازش تغذیه میکنه. بعد میگه پرسیدم ازش که خب این چه باید کرد؟ یا خودش گفته؟ گفته خروس سفید رو در خونه نگه دارید ما نمیریم، و اگر اتفاق افتاد که ما آمدیم و این کار کردیم، قلیاب و سرکه رو مخلوط کنیم، تو کلمه یادمه باز باید با داستان مراجعه کنیم، یه وقت عمل نشه که نتیجه خلاف بره، قلیاب و سرکه رو مخلوط کنید، ممزوج کنید و در بینی اون کسی که قش کرده بچکانید در وقتی که قش کرده، ما تو بینیش کشته میشیم، ما تو بینیش کشته میشیم و دیگه قش اون تمام میشیم و دیگه قش نمی کنیم. خب ما تشکر کردیم، خوشحال شدیم، بالاخره یه راهی یاد گرفتیم. خب تو مرتبه جلوی ما را افتاد رفت، همین که میرفتیم تا به یه منزلی رسیدیم، به اون منزل که رسیدیم شخصی آمد ما رو دعوت کرد تو خونش، گفت شما کاروان کربلا هستید، برکت دارید، بیاد خونه من، اینجا غذای خودتون نخورید، من براتون غذا درست میکنم، یه غذای ما که ما رفتیم قبول کردیم، رفتیم نشستیم. این جن چون با من رفیق شده بود آمد پیش من، گفتش که به صاحب خونتون یه پیشنهادی بکنید، چون این صاحب خونه به شما احترام میذاره این پیشنهادتون رو قبول میکنه، بهش بگید که غذای امروزتون رو از خروسی که داره درست کنه، یعنی این خروس رو بپزه برات. میگه ما هم رفتیم تقاضا کردیم، صاحب خونه خروس رو کشت، به محضی که خروس کشته شد از اندرون صدای جیغ دختری آمد، صابخونه دستخوشی شد، ما نگران شدیم، دوید آمد رنگ فریده که دخترم قش کرد، گفت ما خوبی ها یاد گرفته بودیم، خود جن به ما گفته بودی، گفته بودیم، گفتیم زود قریه و سرکه بیاد، قریه و سرکه آوردیم مخلوط کردیم، گفتیم تو دماغ دختره، دختره بلند شد نشد سرها، صدایی شنیدیم که گفت سوختن، و صدا صدای همان جوان بود و بعد چرا افتادیم دیگه ندیدیمش. این آمده گفته خروزه رو بگو بکشه که راه رو برای کار خودش باز کنه، و بعدم راهی رو به ما یاد داد و برای خودش عمل شد و دیگه هم نتونست به نظرش رفا کنه و نتونست به کربلا کنه، دیگه کشته شد، دیگه توی کاروانمون ندیدیمش. خب اینا حالا یا داستان ساختی یا داستان واقعی، طبق همونیست که رایج دیگه میگن مسروق، یعنی شخصی که جن برش خواهد شده باشه. داستان کتابی به نام گلزار اکبری معنی مرحوم علی اکبر نهاوندی. این کتاب یه زمان نایاب بود، یه زمانی به قیمت فوق العاده جذاب فروخته میشد و خیلی از اشخاص که منبری بودن دنبال این کتاب بودن، چون داستان از این قبیل زیاد داره. زیاد داره
داستان خزینه جوارش هم بوده
شاید. و این داستان رو به درد منبر خیلی میخواه، چون بالاخره جذب میکنه افراد رو تو بحث تو بین انسان ها. بحث جن که میاد بحث جاذبه میشه. حالا هر داستان میشه داستان راست دروغ فرق میکنه. فجار و المجرور متعلقون به مقدره صفت در مستثنال محصول. منظور از جار و مجرور کما یقومه. این جار و مجرور متعلق به مقدریست، یعنی متعلق است به کائنن که توجه کردید داشتیم لا یقومون قیامن الا قیامن کائنن نحو قیام المسرور. این نحو قیام المسرور همون کما یقومه، به جای کما یقوم قرار داده شده، وقت متعلق شده به کائنن مقدر که این کائنن مقدر صفت است للمستثنای محذوف، یعنی برای قیامن. قیامن هم مستثناست که محذوفه. پس این نحو قیام که به جای کما یقومه متعلق است به مقدر، یعنی به کائنن، که این مقدر صفت است للمستثنای محذوف. مستثنای محذوف این قیامن و اقیم مقامه او، یعنی این کما یقوم که جار و مجروره اقیمه زمینش به جار و مجرور برمیگرده. این جار و مجرور اقامه شده مقام و مستثنا، یعنی مقام قیامه. به جای قیامن گفته شده کما یقوم. و مای ما یقوم مستری است، لذا به تعبیر مستری میبره کما یقوم میشه قیامه. کما یقوم میشه مثل قیامه، نحو قیامه. و من المس متعلقون اما به لا یقومون او یقومو او یتخبته. من المس متعلق به یکی از این ستا میگیرن. لا یقومون من المس الا کما یقوم، یعنی به خاطر این مسی که شده لا یقوم الا کما یقوم، یا لا یقومون الا کما یقوم من المس الذی یتخبته، یا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبته به خاطر المس. من تعریفی است. حالا چه مربوطش کنید به لا یقومون، چه به یقوم، چه به یتخبته، فرق نمی‌کنه. هر سر من اشاره کردم، توضیح بیش از این لازم نداره. و ذالکه لذالکه به انهم مبتداست، به انهم قالو خبرشه. و انما البیع مثل ربا جمله است که اینم از مبتدا و خبر تشکیل شده، یعنی بیع مبتداست مثل ربا خبرشه. جملتون من مبتدا و خبر مقول قالوست. قالو انما البیع مثل ربا. و احلت آخر جمله مستنف است که دارد انکار میکند قول این رباخارها رو. وفا در ثمن لتعقیب است، یعنی عطف است و مفادش تعقیبه. و من با سلش مبتداست، و هیه یعنی سلش همون جا است که پرسرش آمده. جا است با مفعولش و فاعلش. جا اهو مفعولشه، اون هه مفعولشه. فاعل هم موعظتونه، خودش هم میگه و هوه، یعنی این فاعل موعظتونه. پس ضمیر هیه برگشت به صله، ضمیر هوه در اینجا برمیگرده به فاعل. و تذکیر او، چرا جا رو مذکر برده با اینکه فاعلش موعظتونه و موعظتون مؤنثه میفهمد و تذکیره یعنی تذکیر این جاه تذکیر این جاه به خاطر فصل است للفصل یعنی به خاطر فاصله ایست که بین فعل که جاه باشد و فاعل که موعظتن باشد واقع شده و اون فاصله به وسیله مفعول انجام گرفته که ضمیر جاه هست یا جهتش این است یا جهت اینه و کون و تانیسه ها غیر حقیقی تانیس موعظه تانیس حقیقی نیست در صورتی که تانیس پای تانیس حقیقی نباشه فعلون میشه مذکر آورد این دو توجیه توجیه سوم و کون ها به معنی الوز موعظه رو به معنی وز میگیریم وز مذکر زمیر رو به موعظه به اعتبار وز برمیگردیم وز مذکر زمیر مذکر و لحاظا یعنی چون در اینجا مذکر آوردن فعل به یکی از این سه جهت است در جای دیگر ولی می شود جا عرباقت نظر از این جهات مؤنث آورد به این جهت است که در موضع دیگر فرموده جاعت و موعظتون یعنی فعل رو مؤنث آورده جاعت و موعظه سوره یونس بله در کتاب ها اشاره نکرده که
مؤنث آورده
آیه 57 سوره یونس خوب و من ربهی متعلق به مقدر است که صفت است صفت موعظه است یعنی اون مقدر صفت موعظه است نه من ربهی من ربهی متعلق به مقدر مقدر عبارت است از کائنه و این کائنه صفت موعظه است یعنی موعظتن کائنتن نبی فانتها عطفست بر جاهو فلهو خبره و مای ما سلف مبتداست و جمله یعنی جمله فلهو ما سلف خبر من هست یعنی من جاهو موعظتون فلهو ما سلف اون فنتها خبر نیست فنتها متفرع بر جاه است و به قولیشون فرع عطف بر جاه است اما ما سلف فلهو ما سلف میشه خبر من جاهو مبتدا فلهو ما سلف خبر وقت تو خود همین خبرم فلهو خبر مقدمه ما سلف مبتدا مخبره خب من تزمنه ها این من این خبر با فا آمده چرا خبر با فا آمده چون من این که مبتداست متضمن معنای شرطه و جواب شرط با فا میاد خبر رو هم با فا آوردن و چون متضمن است این من معنای شرطی را صحیح است که فا در خبرش که فلقو مسلف است داخل شد و امروه الالله عطف است بر مسلف بنابراین اون هم خبر میشه برای من جاهو موعظتون فا امروه الالله و هم فیها خالدون جمله حالیه است و در اون جمله حالیه فیها متعلق به خالدونه این تذکیر این آیه بود معنای آیه میشه دویزه ساعته است